بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير الناصر المعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سلام علیکم و رحمت الله. خب بحثمون در اخذ العلم بالحکم فی موضوع الحکم بود که آیا علم به حکم در موضوع حکم ما اخذ شده، قید حکم هست یا نه. مفصلا بحث کردیم، دو جلسه درباره صحبت کردیم، یه مقدار بحثمون سنگین شد جلسه گذشته. من اگر اجازه بفرمایید یه مقدار تکرار کنم، چون دوباره قراره که رو همون حرف بزنیم و شهید زد در واقع پاسخ به اون اشکال به اشکال دور رو بده آقای صدر. خب اگر یادتون باشه گفتیم که این که بخوایم حکم شرعی رو مختص به عالم بکنیم این محاله، استحاله داره، دلیلش هم دور بود. صغرا کبرای چیدیم، گفتیم که اختصاص حکم به عالم مستلزم دور است، دور باطل است، ممتنع است. پس اختصاص حکم به عالم به حکم شرعی ممتنع است و باطل است. کبرا بدیهی بود، یا اگر بداهتش ثابت نبود منجر به بداهت می شد به واسطه ارجاعش به امتناع اجتماع نقیزین. اما صغرا گفتیم نظری است، باید اثبات بشه. بیانی داشتیم، گفتیم که اگر که حکم شرعی مختص باشد به عالم، معناش اینه که حکم مقید است به علم و معنای تقید به علم آن است که قید علت حکم است. یعنی حکم متوقف به علم به حکم است و علم به حکم هم متوقف به حکم است و این دوره و باطل. آقای صدر گفت ممکنه کسی پاسخ بده که این دور اینجا وجود نداره و مشکلی برای ما ایجاد نمی کنه. به چه نحو، به چه بیان؟ شبیه اون چیزی که در تبادر گفتیم برای حل مشکل تبادر، که این حکمی که علم به حکم بر او متوقف است با اون حکمی که متوقف بر علم به حکم است با هم تفاوت داره. تغایر بین این دو درست بشه مشکل دور هم برطرف می شود. خب تغایر چطور درست می شد؟ گفتیم یه مقدمه فلسفی می خواد و وارد بحث فلسفی شدیم. گفتیم که ما در تفکیک علم به حصولی و حضوری تفاوت و تغایر این دو رو به اون واسطه و صورت ذهنی که در علم حصولی سبب می شد ما به خارج علم پیدا کنیم می دونستیم. یعنی این که ما تو علم حصولی دائما با صور اشیا در ارتباطیم و هیچ موقع ارتباط ما مستقیم با خود اون موجود خارجی، با اون درخت و میوه و حیوان و در و دیوار، ما ارتباط مستقیم باهاش نداریم. مقدمه دیگه گفتیم، گفتیم در هر فرایند آگاهی، در هر فرایند دانش، در هر فرایند علم، اصطلاح علم رو نگفتیم چون گفتیم ممکنه خلط بشه با علمی که در ادامه میخوایم دربارش حرف بزنیم. گفتیم در هر سیر آگاهی دو حالت برای انسان، دو تا شی، دو تا حیث، دو تا لحاظ وجود داره، یک علم، یک معلوم. گفتیم علم همون کیف نفسانی است، حالتی است که برای من فاعل شناسا داره اتفاق میفته، که وقتی اتفاق میفته صفت من از جهل به علم تبدیل میشه. من جاهل بودم، الان میشم عالم. قبل از اون نمیدونستم، الان میدونم. گفتیم این کیف نفسانی است، علم است، حالت نفسانی است، قائم به نفس است، جزو معقولات عشر است. خب یه چیز دیگه داشتیم به عنوان معلوم. معلوم بخوایم خیلی تسامحی و خودمونی و عرفی تعریفش بکنیم میشد متعلق اون علم، یعنی اون شیئی که سبب میشد من از حالت جهل تبدیل به حالت علم بشم، عالم بشم. گفتیم اون معلوم در نگاه دقیق فلسفی دو حالت داره، معلوم به ذات، معلوم بالعرض، و این دو حالت فقط در فرض علم حصولی است. ما در علم حصولی این دو حالت رو داریم. در علم حضوری چون ما اشیا رو بدون واسطه، موجودات رو بدون واسطه، مستقیما حضور خودش این نزد ماست درک میکنیم، دیگه معلوم به ذات و بالعرض نداریم. اما این تفکیک بین معلومه به ذات و بالعرض در علم حصولی بود. میگفتن که در علم حصولی در هر فرایند آگاهی که شکل میگیره، بعد از اینکه انسان یک حالت علم دارد که همون کیف نفسانی است، یک معلوم هم داره. از اونجایی که در علم حصولی ارتباط مستقیمی با موجود خارجی نداریم، اون چیزی که متعلق علم ما قرار میگیرد به صورت اولا و به ذات و به صورت اصالی، اون صورت شیء است، اون حالتی است که از مواجهه با خارج در ذهن من شکل میگیره، که اصطلاحا بهش میگن صورت ذهنیه یا وجود ذهنی. اون حالت ذهنی رو میگفتن معلومه به ذات. چرا بهش میگفتن معلومه به ذات؟ چون ما به واسطه این صورت هاست که با موجود خارجی در ارتباطیم. ما تا زمانی که تو این دنیا داریم زندگی میکنیم، دائما التفات و توجه ما به خارج به وسیله اون صور است. امکان نداره که از این حال خارج بشیم، همیشه و همیشه با اون صور در ارتباطیم. منی که الان دارم با شما صحبت میکنم، یا اگر تصویر منو میبینید، یا شما همین که دارید با اشیای کنار خودتون ارتباط میگیرید، با پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر، فرزند، با دوستان خودتون، همه شما، همه ما با صور کار میکنیم، با خود اون شی کار نمیکنیم، لذا ارتباط ما با صور است. پس لذا میشود معلومه به ذات. اما یه معلومه بالعرض هم داریم. این معلومه بالعرض اون موجود خارجی است. بالاخره این معلومه به ذات ما چگونه شکل گرفت در ذهن و نفس؟ چگونه میگیم در تعریف علم حصولی حضور و صورت و شیء عند الذهن؟ چگونه میشه این صورت در ذهن من نقش میبنده؟ خب از مواجهه با خارج. لذا به اون موجود خارجی اصطلاحا میگن معلومه بالعرض. خب با این توضیحی که دادیم، حالا بریم سراغ حل مشکل دور. کسانی که میگن اینجا دور مشکلی نداره و قابل حله، میگن اون حکمی که متوقف است بر علم به حکم، با اون حکمی که علم به حکم متوقفه بر اونه تفاوت داره. اونجایی که میگیم حکم ما، حکم شرعی متوقف است بر علم به حکم، اولا مقصودمون از اون حکم معلومه، اونجا هم حالت علمه، علم به حکم. خب پس حکم هم میشه معلومه ما دیگه. انسان عالمی که موضوع حکم شرعی قرار میگیره و علم به حکمی که قید برای حکم شرعی قرار میگیره، مقصود از اون حکم خدمت شما عرض بشود که معلومه بالعرض است. یعنی اون حکمی که متوقف است بر علم به حکم شرعی، اون حکم شرعی خارجی است، معلومه بالعرض است که متوقف است بر علم به حکم. اما اونجایی که میگیم خود علم به حکم متوقف است بر وجود حکم، کی من میتونم عالم بشم بگم که من عالم به حکمم؟ زمانی که حکمی وجود داشته باشه. مقصود از این حکم معلومه به ذات است، یعنی اون صورت ذهنی، اون وجود ذهنی که از مواجهه با حکم شرعی در ذهن من نقش بسته و شکل گرفته. پس فرق است بین این حکم با اون حکم. حکمی که متوقف بر علم به حکم است، حکم معلومه بالعرض است. حکمی که علم به حکم متوقف بر آن است، حکم معلومه به ذات است. پس بنابراین هیچ دوری وجود نداره. فرض دور در حالتیه که توقف و شیء علی نفسه باشه. شما علم به حکم در حالت اول آیا متوقف بر همان چیزی می شود که در حالت دوم همان چیز متوقف بر آن است؟ قطعا اینطور نیست. پس بنابراین مشکل دور حل میشه. متن اینو خوندیم. خب اگر همینجا سوالی ابهامی هست بگید حلش کنیم، چون آقای صد میخواد به این در واقع پاسخ به اشکال دور یه اشکالی کنه که بگه اینطوری هم که شما میگید نیست. درسته تفکیک کردید، ما تفکیک رو فهمیدیم، معلومه بالعرض و معلومه به ذات رو میفهمیم، تفاوتش رو هم و تفکیکش رو هم بلدیم توضیح بدیم، حتی بهتر از شما. اما باز این همه حرف نیست، حرف ادامه داره. اگر ابهام داره همینجا، اگر نه من ادامه بدم.
دو بحث معلوم به نمزد کاملا متوجه نشدم، این به صورت کامل متوجه نشدم، به صورت متوجه شدم. معلوم به ذات و معلوم به ذات و معلوم به
معلوم به ذات و معلوم به عرض متوجه نشدیم؟
به صورت کامل نشدم، فهمش سخت بازو.
آقای اخلاقی بگو ببینم چی شده؟
فهمش سخته، من درک نمی‌کنم. شما فهمید آقا معلومه به ذات معلومه به عرض کلا تو علم اصولیه. در صورتی که بعد تو ورس دیروز فرموده بود که آقا ما تو جهان ماده اصلا چی علم حضوری نداریم. چی علم اصولیه؟
نه خب من نگفتم در جهان ماده علم حضوری نداریم. گفتم ما تا حرفم دقیق بوده. خودم یادم دیروز چی گفتم، الانم تکرارش کردم البته با یه بیان دیگه. گفتم که ما تا زمانی که در این دنیا زندگی میکنیم مواجهمون با اشیاء خارجی تا زمانی که زنده ایم از طریق علم حصولیه، از حجاب علم حصولی نمیتونیم رهایی پیدا کنیم. بله معنای این حرف نیستش که من علم حضوری امکان نداره داشته باشم. همین الان که من در خدمت شما هستم، الان من علم حضوری دارم. علم حضوری به چی دارم؟ علم به حضوری دارم که الان گشنمه. این حالت نفسانی من، گشنگی، تشنگی، اینا از درون دارم این در نزد من حاضره. آیا همین گشنگی و تشنگی با صورت ذهنی و وجود ذهنیش برای من هست؟ نه. خودش من دارم درک میکنم. من هیچ موقع نگفتم. اگر همچین حرفی زدم تکذیب میکنم. اگر همچین برداشتی از حرف من داشتید پس معلومه بیان من ناقص بوده. دارم اینجا توضیح میدم. تا زمانی که با اشیاء خارجی مواجهه داریم و تا زمانی که در این دنیا داریم زندگی میکنیم، التفات ما به خارج موجودات دیگه از طریق علم حصولی و صوره. اما ممکنه همون صور رو هم به صورت بسخواهی میکنم، همون شیء خارجی رو به مرحلهی برسیم من با علم حضوری درک کنم. اما مسئله اینه آیا هر چیزی رو که با علم حصولی درک میتونم بکنم با علم حضوری همان چیز رو میتونم درک بکنم؟ قطعا نه. اما اون چیزی رو که با علم حصولی درک کردم، اون صورت ذهنی که در من وجود داره و به واسطه اون من علم حصولی به شیء خارجی پیدا کردم، به اون صورت ذهنیه علم حصولی دارم یا علم حضوری؟ به خود اون صورت ذهنیه
علم حصولی؟
نه، من به اون خود اون صورت ذهنی که در درون من الان من یه تصویری از شما تو ذهنم هست، در ذهن من شکل گرفته، به این تصویر علم حصولی دارم؟ یعنی دوباره یه صورت دیگه واسطه شده با اون صورته؟ خب اگه اینو بگی یه صورت دیگه باید واسطه بشه برای اون صورت دومه و ها کذا یتسلسل، هیچ موقع تموم نمیشه. پس بنابراین اینجا دیگه من به خود همون صورت ذهنی علم حصولی ندارم، علم حضوری دارم. پس علم حضوری کاملا چیزیه که ما درکش میکنیم، شب و روز داریم باهاش زندگی میکنیم، احساس گشنگی میکنم. این که من عشق به پدر و مادر دارم، عشق به همسر دارم، عشق به فرزند دارم، از یکی متنفرم، یکی رو دوست دارم، اینا همه حالات نفسانیه که از جنس علم حضوریه، یعنی از مصادیق و افراد علم حضوریه. اما بالاخره با موجودات خارجی که از جنس ماده هستن من ارتباطم علم حصولی است. یعنی نمیتونم من مثلا این دری که اینجا وجود داره رو که من دارم میبینمش رو بهش علم حضوری پیدا کنم. بابا ماده است، ماده قابلیت علم حضوری رو نداره. بحث داره قابلیته، بحث داره این نیستش که منی که فاعلم این کارو نمیتونم بکنم یا نه. بله من میتونم بکنم، اما چیزی که قابل باشه و میتونه همچین ظرفیتی رو بپذیره. خب روشن شد؟
الان بعد چوری علم حصولی رو ما به معلوم به ذات معلوم به عرض تقسیم.
من مقدمه آوردم علم حصولی رو، گفتم که این معلوم به ذات و معلوم به عرض از عوارض علم حصولی هن. تو هر علم حصولی چون من مواجهم با شیء خارجی از طریق صور است، یعنی اون صورت ذهنی، اون وجود ذهنیه میاد واسطه میشه منو به خارج میرسونه. لذا اینجاست که بحث مطابقت و عدد مطابقت، بحث خطا پذیری یا خطا ناپذیری علم مطرح میشه. چرا این از در طول تاریخ بشر از اولی که فلسفه مطرح بوده، از اولی که فکر و اندیشه مطرح بوده، این سوال مطرح بوده که آیا هر آن چیزی که ما فکر میکنیم و علم پیدا میکنیم با آن چیزی که در خارج وجود داره مطابقت داره یا نداره؟ اصلا سوال معرفت شناسی همینه. آیا مطابقتی وجود، اصلا چیزی هست؟ اگر چیزی هست من میتونم بهش علم پیدا کنم؟ و اگرم چیزی هست که من میتونم بهش علم پیدا کنم، آیا اون چیزی که من علم پیدا میکنم همان چیزی که در خارج هست؟ یعنی آیا مطابقت دارد؟ آیا خطا ندارد یا خطا دارد؟ اینا همه از جنس بحثای علم حصولیه. یعنی چون اگر ما همیشه، اگر فرض بفرمایید توی دنیایی بودیم که اساسا مواجهمون با اشیاء مادی نبود، همه چی میشد علم حضوری. اون موقع بحث متفاوت میشد، زمین بحث میرفت تو علم حضوری. اما الان تو علم حصولی هستیم. تو علم حصولی اینجاشو دیگه میگم که 3 ساله هم بگیره، تو علم حصولی وقتی من میخوام مواجهه با شیء خارجی پیدا کنم، این مواجهه با شیء خارجی به صورت مستقیم نیست. اصلا تفاوت علم حصولی و حضوری همین بود دیگه، خوندید توی کلام، توی منطق هم خوندیم. میگفتش که تو علم حصولی چون من قرار نیست به صورت مستقیم با شیء خارجی در ارتباط باشم، یه چیزی واسطه میشه، میشه حصول و صورت شیء. صورت شیء در نزد من حاضر میشه، وجود ذهنی شیء در نزد من حاضر میشه، ولی خود شیء در خارج موجوده. اما او چیزی که معلومه اصلی منه، او چیزی که مورد علم من واقع میشه، سبب میشه من حالت نفسانی پیدا کنم که به هم بگن عالم و از حالت جهل در بیام دیگه جاهل نباشم، اون معلومه به ذات هست، معلومه اولیه من است، معلومه اصالی من است. معلومه اصالی من چیه؟ او صورت ذهنی است. تو نفس خودتون برگردید دقت کنید واقعا آیا اینطور هست یا نه. یعنی من وقتی دارم زندگی میکنم، من همین الان دارم با شما صحبت میکنم، همین الان ارتباطمون با صوره. ما هیچ موقع با شیء خارجی در ارتباط نیستیم. ارتباطی که میگم نگید آقا پس با داریم با توهمات زندگی میکنیم، نه. این که من میتونم شما را بفهمم، فهم من از شما، فهم شما از من، فهم من از خارج همیشه با صوره. هیچ موقع امکان نداره التفات من با خارج بدون صورت ذهنی باشه. خب پس معلومه اون چیزی که معلومه به ذات منه، معلومه اولی منه، اون صورت ذهنی است، اون وجود ذهنی است. نظامش میگن معلومه به ذات، معلومه اولی، معلومه اصالی. اما یه معلومه بلعرز هم داریم. خب بابا جان تو که این معلومه به ذاتته، این از کجا اومده؟ از بوته که به عمل نیومده که، اینو از مواجهه با خارج به دست آوردی. پس خارج هم معلومه تو هست، اما معلومه بلعرز توه. این تفکیک معلومه به ذات و بلعرز تو از همین استفاده میکنه. میگه بابا جان خب توی بحث ما که میگیم حکم متوقف بر علم به حکم است، یعنی حکم معلومه ماست، علم به حکممون حالت نفسانی است. و از طرفی میگه که علم به حکم متوقف بر حکم است، یعنی علم به حکم متوقف بر معلوم است. میگه بابا این دوری که درست کردی تغایر وجود داره بین این حکم و اون حکم، بین این معلوم و اون معلوم. اون حکم اون جایی که متوقف بر علم به حکم است، مقصود حکم و معلوم بلعرز است، یعنی اون چیزی شیء خارجی، حکم خارجی. اما اون جایی که میگیم علم به حکم متوقف بر حکم شرعی است، یعنی متوقف بر معلومه است، مقصود معلومه به ذات است، یعنی اون صورت ذهنیه. یعنی من میخوام علم به حکم پیدا کنم، لازم نیست علم به اون شیء خارجی پیدا کنم، علم به صورت ذهنی که از اون حکم شرعی در ذهن من ایجاد شده هم پیدا بکنم. علم به حکم شرط تحققش به وجود میاد. شرط تحققش چیه؟ وجود حکم دیگه. وجود حکم ولی به صورت ذهنی هم باشه کافی است. اصل حرف اینه که آقای صد پاسخ میده که عزیز دل من، تو خودت تو توضیح، الان من تو توضیحی که دادم این اشکال آقای صد رو هم بهش اشاره کردم. اون وجود ذهنی که تو داری ازش حرف میزنی، همونی که میگی علم به حکم متوقف بر اون معلوم به ذات هست، یعنی اون وجود ذهنی حکم نه وجود خارجی. خب وجود ذهنی از کجا آمده؟ وجود ذهنیه از مواجهه با خارج اومده، پس بالاخره باز دوباره حکم خارجی دخالت داره. الا ولا بده که وجود خارجی حکم شرعی در توقف علم به حکم شرعی دخالت داره. پس به هر حال با واسطه، تو بگو با واسطه، باشه با واسطه، ولی با واسطه باز داره متوقف بر چی میشه؟ همون معلومه بالعرض. معلومه به ذات اگرچه که علم به حکم متوقف بر اونه، اما همون معلومه به ذات از کجا آمده؟ چون معلومه به ذات حاکی و کاشف از معلومه بالعرضه، به تعبیر دیگه چون وجود ذهنی حکم حاکی از وجود خارجی حکمه، به تعبیر فلسفی چون وجود ذهنی کاشف از یک وجود خارجی است، به هر حال علم به حکم شرعی متوقف بر همون معلومه بالعرض، یعنی حکم خارجی است، وجود خارجی حکم است. پس باز شما اشکال حل نکردید عزیز دل من. چقدر تلاش کردی، بحث و فلسفیش کردی، اما به شما بگم که مشکل کامل برطرف نمی شود. همین رو بخونیم، اگر باز ابهام داشت من در خدمتتون هستم. خب می فرماید که صفحه 333 پاراگراف سوم، الا ان هذا الجواب لا يزعزع الاستحاله العقليه. آقای سن میگه این جوابی که شما دادید، این تفکیک بین معلوم به ذات و معلوم بالعرض، لا يزعزع برطرف نمی کند، نمی کند، از بین نمی برد استحاله عقلی دور را. چرا؟ میگه لأن العقل قاضن، عقل ما قاضیست، حکم میکنه به این که به ان العلم وظیفته تجاه معلومهی مجرد الکشف و دوره دور المرآت. به خاطر اینکه علم، عقل من قاضیست به این که علم وظیفش در قبال معلوم، یعنی متعلق، متعلق علم در قبال علم، در مقابل متعلقش وظیفش چیه؟ مجرد الکشف، صرفا کاشف است، قرار کاشف از اون شی خارجی بشه. آقا با اصطلاحاتی که براتون توضیح دادم اینا رو بالاش بنویسید. اینجا که میگه به ان العلم وظیفته تجاه معلومه مجرد الکشف، مقصوده از علم بالاش بنویسید وجود ذهنی، بنویسید وجود ذهنی یا معلوم به ذات. آقا نوشتید یا نه؟ همه بنویسن. صدا هست؟
نوشتید.
آره همه بنویسن. اول فرض نوشتید؟ اول فاز هستی یا نه؟ صدا نمیره فکر کنم. بذار ببینم. آها آها، تو پیام نوشتن، صفحه تلگرام بستم. آره. صفحه تلگرام بستم به خاطر نیدم. خب همه نوشتن. خب خدا رو شکر. پس بالای علم بنویسید وجود ذهنی یا معلومه بالعرض، دو تاشو بنویسید. به ان العلم وظیفته تجاه معلومه، این معلومه با مقصود معلومه، ببخشید عذرخواهی میکنم، بالای علم نمیشید معلومه بالعرض، بعد نمیشید معلومه به ذات. به ان العلم یعنی معلومه به ذات، یعنی همون وجود ذهنیه. معلومه یعنی معلومه بالعرض، یعنی همون وجود خارجیه. علم وظیفهش در قبال معلومه بلغرزش مجرد الکشف صرفا کاشف است و دورهو نقش علم، نقش علم منظور کدوم علمه؟ یعنی وجود ذهنی، یعنی معلومه به ذات. دورهو دور المرآت، مثل آینه میمونه. لذا ولا یعقلو، معقول نیست للمرآت برای آینه که ان تخلق الشیء الذی تکشف عنه، بتونه آینه بتونه خالق چیزی باشه که میخواد از اون کاشف باشه. وجود ذهنی نمیتونه وجود خارجی رو ایجاد بکنه، وجود ذهنی فقط کاشفه. لذا هرچی که هست با اینکه وجود ذهنی اما باز برای هر کاشفه، یعنی اون معلومه بالعرض ما دخالت داره. لذا فلا یمکن ان یکون العلم العلم بالحکم دخیلا فی تکوین شخص ذلک الحکم. نمیتونه علم به حکم، یعنی وجود ذهنی بالاش بنویس، یعنی معلومه به ذات، معلومه به ذات وجود ذهنی به حکم نمیتواند دخیل باشد در به وجود آوردن شخص همون حکم. باید اون حکم شرعی خارجی دخالت داشته باشه، یعنی اون معلومه بالعرض، یعنی اون چیزی که قرار ازش کشف بشود مکشوفون ان. خب آقای صدر آخر سر که این اشکال رو وارد میکنن، خودشون بحث رو میخواد جمع کنه، میگه که بله به هر حال اینجا استحاله وجود داره، اما به نظر میرسه که استحاله چیزی رو بیان میکنه که ما میتوانیم یک چیزی غیر از استحاله رو خودمون بگیم. به تعبیر دیگه ما میتوانیم از اشتراط علم در حکم به یک معنا دفاع کنیم که با معنایی که از اون در استحاله اختصاص حکم به عالم صحبت شد متفاوت باشه. به تعبیر دیگه ما دو نوع اشتراط علم در حکم داریم. یه نوعش محال است، همونی که تا حالا داشتیم بحث میکردیم. یه نوعش ممکن است و هیچ اشکالی نداره. این مدخل بحث من برای جلسه آینده، چون وقتمون تموم شده. اول یه مقدار وقتمون خیلی صرف این مشکلات فنی که برای کلاس به وجود اومده شد. ایشالله فردا این بحث مهمیه، البته یه مقدارم سخت بود، ولی اینو مباحثه بفرمایید تا اینجاش حل شه. این سوال فردا رو هم روش دقت بکنید، یه بیش مطالعه هم بکنید، خیلی خوبه که انشالله ختم به خیر بشه این بحث. الحمدلله رب العالمین.